أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. كلمه ولي و مولا در چند مورد قرآن کریم به کار رفت دارای مصادیق گوناگون است. یک مصداق مولا و ولی و ولا همون اشتراک در عقیده، اشتراک در دین و آیین، در فکر، اندیشه و مانند آن است. مصداق دیگرش جایست که حکم فقهی و حقوقی هم بر او مترتب است. اما اون مورد اول که ولا به معنای اشتراک در عقیده، اشتراک در اندیشه و فکر، اشتراک در نصرت و یاری یکدیگر به کار رفت، این چه در باره مؤمنین چه در باره ظالمین هر دو گروه به کار رفت. در سوره جاسیه آیه 19 این چنین آمده است که و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین. ظالمین ناصر یکدیگرند ولی خدا ناصر متقیان است. در این آیه که فرمود ظالمین اولیاء یکدیگرند، یعنی از در عقیده و فکر همتای همان، از در تقویت و تأیید و نصرت و مساعدت هم شریک هم. چه اینکه مشابه این تعبیر درباره مؤمنین هم آمده است. در سوره مبارکه توبه آیه 71 این است که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، که اینها ولی یکدیگرند، مولا یکدیگرند، ولای اعتقادی دارند و نصرت و مساعدت فکری و دینی دارند. ازا یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. به همین معنا که ولا به معنای اشتراک در دین باشد، در سوره احزاب آیه 5 به کار رفت. وقتی که فرمود در آیه 4 سوره احزاب فرمود به این که ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، فرزند خونده ها را خدا پسر شما نمی داند گرچه شما تبنی کرده اید و کسی را به عنوان ابن و فرزند اتخاذ کرده اید، ولی این تبنی و فرزند خوندن در اسلام ممزانی است، بلکه فرزندها را باید به پدرهای اونها اسناد داد. بعد از اینکه فرمود ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اونگاه در آیه بعد یعنی آیه 5 فرمود ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، سپس فرمود فئن لم تعلموا آباءهم، اگر اینها پدرانشون روشن نیست ولی در حوزه اسلامی زندگی میکنن، فاخوانکم فی الدین و موالیکم، اینا برادران دینی شماین و اولیای دینی شماین. فاخوانکم فی الدین و موالیکم یعنی فاخوانکم و موالیکم فی الدین. خب اینجا ولا همون شرکت در دین است و نصرت یک دیگر است در مسائل دینی. اما اون مورد دوم که ولا به معنای ارث بر، مولا یعنی وارث و کسی که حکم حقوقی و فقهی بر او مترتب است، نظیر اون چه که در آیه 5 سوره مریم استعمال شد که فرمود و انی خفت الموالی من ورای، اینجا موالی یعنی وارثانی که بعد از من ولای ارث دارند، که این یک حکم حقوقی بر او مترتب است. چون که در سوره اسراء این است که به من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، که منظور از این ولی همون مولاست و همون وارث است و همون کسی است که اثر فقهی و حقوقی بر او مترتب است. پس مولا گاهی به معنای شریک در اعتقاد و یاور در اندیشه و فکر است، گاهی هم به معنای وارث است که اثر حقوقی و فقهی بر او مترتب است. آیه محل بحث که فرمود لکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان، نظیر همون موالی است که در آیه سوره مریم به کار رفت که و انی خفت الموالی من ورایی، موالی یعنی وارثانی که ولای ارث دارن، اثر حقوقی بر اونها مترتب است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لکل جعلنا موالی، این مضاف الیه کل چی؟ یعنی برای هر میت و متوفایی ما موالی قرار دادیم یا برای هر چیزی موالی قرار دادیم؟ که زمخشری این احتمال رو هم دادن، یعنی لکل شیء، این که به ارث برگردد یا نه، برای هر انسانی، خواه وارث باشد خواه مورث، یعنی لکل میتین که مورث است ما موالی قرار دادیم، یا لکل شیئین که میراث است ما موالی قرار دادیم، یا نه لکل انسانین، کاری به میت و شی ندارد، شی مقدر نیست. یعنی لکل انسانین ایها الناس، برای هر کسی ما موالی قرار دادیم که این اولا و اقرب هست، نه لکل شیئین و نه کل میتین. ولکل انسانین منکم ایها الناس ولکل واحد منکم ایها الناس جعلنا موالی مما ترک الوالدان و الاقربون. این هم دو مثل بسیار خوب. یعنی لکل مال موالی، که اینا موالی مال که نیستن، که موالی شخصن. نه، ولی اگر بگوین احیانا ممکن است، اما موالی که در سوره مریم بکار رفت، موالی به میت اسناد داده می شود، به مورث. اینی خفت الموالی من ورایی، که اینا موالی هن. حالا ولکل انسانین که جامع همه این هاست، ولکل واحدین ایها الناس جعلنا موالیه، مولای وارث خطاب به این هاست. اون که مرده است که فعلا مخاطب نیست تا تکلیف فآتوهم نصیبه هم متوجه او باشد. خطاب صدر و ساقش باید هماهنگ باشد. اگر چنون که سخن در این است که ما برای هر مرده موالی قرار دادیم، اون وقت فآتوهم نصیبه هم مخاطبی ندارد. و اما اگر گفته بشود ایها الناس جعلنا لکل منکم موالیه، این خطاب به امت اسلامی، به جامعه بشری است که ما برای همه شما موالی قرار دادیم که ارث برن و ارثای اینها رو به اینا عطا کنی. و چون خطاب به جامعه انسانی است، مخاطب خود را پیدا میکند. معناش نیست که اگر شما مردید حق ورثه رو بدید. این دیگه وقتی انسانی که مرد مکلف نیست، مخاطب نیست. پس طرزی صدر آیه باید معنا بشه که تا پایان این انسجام محفوظ بماند. ولکلن یعنی لکل واحد منکم ایها الناس جعلنا موالیه، حقوق این موالی را بدید. و این صدر و ذیل آیه هماهنگ میشه. نه، چون این جمع است، نه اینکه یک لفظ در چند معنا به کار رفت. خطاب به امت اسلام، به جامعه انسانی است. خطاب به جامعه انسانی است، یعنی لکل واحد مولاست، شما حقوق موالی را بدید. اون موالی کیانن بعد مشخص میکند، یا مورثان کیانن اون رو بعد مشخص میکند. پس ولکلن منکم ایها الناس جعلنا موالیه، این موالی از چه سهمی برن؟ این موالی مما ترک، حالا یا این ولایتشون از ما ترک نشأت میگیرد یا نه اینها یرثون مما ترک. اگر چنون چه اون چه مقدر است این باشد که ولکلن جعلنا موالی یرثون مما ترک، یعنی مما ترک المیت، که در این گونه از موارد چون معلوم هست و حسب ما یذکر منه جائز، در نوع موارد مشابهش داشتیم که معلوم هست که منظور میت وقتی مالی را گذاشت، موالی از مال اون میت ارث میبرن، یا نه ولکلن جعلنا موالی که یرثون مما ترک الوالدان. بنابر معنای اول، ضمیر ترک به میت برمیگردد که معلوم از سیاق است، یعنی برای هر انسانی موالی ارث بر قرار دادیم که از ترکه میت ارث میبرد. اونگاه سوال میشود که اون موالی کیانن؟ اگر سوال بشود که اون موالی کیانن، اون موالی الوالدان و الاقربون و الذین عقدت ایمانکم. اگر این چنین بخوانیم، باید که مما ترک را وقف بکنیم، دیگه الوالدان آغاز جمله است که در حقیقت بیان اون موالی است. و اگر الوالدان فاعل ترک باشد، یعنی لکل انسان ما اولیای ارث بر قرار دادیم، چین اولیا از اون چرا که والدان و اقربون گذاشته اند این موالی ارث میبرند، این موالی یرثون مما ترک الوالدان و الاقربون. نظیر اون چی که در اوائل همین سوره نساء گذشت که للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اگر این باشد دیگر وقف کردن لازم نیست. این یک. و الوالدان چون فاعل ترکه است، این چنین نیست که به منزله جواب سوال مقدر باشد، کسی بپرسد که اون موالی کیست و جواب گفته بشود که موالی الوالدان والاقربونن، نیازی به این تکلف هم نیست، بلکه الوالدان فاعل ترکه است و معنا این است که اون چرا که والدان و اقربون ترک کرده اند اولیا اینها ارث میبرند. منتها مشکلی که هست این است که این والذین عقدت ایمانکم عطف بر والدان و الاقربون است، نه اونطوری که اکثری فرمودند که این گرچه معلوم نیست که حالا اکثری گفته باشند، ولی به اکثری اسناد داده شد که اکثر مفسرین میفرمایند به این که این والذین عقدت ایمانکم جمله استینافیه است، عطف بر والدان نیست، عطف بر ما ترک الوالدان نیست، این والذین عقدت ایمانکم جمله مستقل است، این فآتوهم نصیبهم هم مال همین هاست، یعنی والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، این جمله مستقل است که بر جمله گذشته عطف می شود. این را به اکثری اسناد دادند. بر فرضی که اکثری این چنین فرموده باشند ظاهرا تام نیست، زیرا این نظم و انسجام به هم می خورد. بلکه این والذین عقدت ایمانکم عطف است بر همون الوالدان و الاقربون، یعنی لکلین جعلنا موالیه که موالی ارث میبرن چیزی را که ترکت والدان و الاقربونه والذین عقدت ایمانکم، این عطف است بر اونها. لذا آتوهم نصیبهم، ضمیر آتوهم و ضمیر نصیبهم، این دوتا ضمیر مفعول به همین موالی که ورثن برمیگردن، یعنی حقوق این ورثه را به اینها بدی، خواه اینها روی نسب ارث ببرند مثل والدان و اقربون، خواه روی سبب ارث ببرند مثل والذین عقدت ایمانکم. حالا این عقد ایمان به چیست؟ خصوص زمان جریره است یا اعم از زوجیت و زمان جریره و ولاء امامت؟ بحثی است که مقداری در بحث دیروز اشاره شد. برای اینکه این انسجام محفوظ بماند، این والذین عقدت ایمانکم هم عطف باشد بر والدان، جمله هم مستقل مستأنف نباشد، و این دوتا ضمیر هم، یعنی هم در آتوهم و هم در نصیب هم، هر دو به این ورثه برگردد، این چنین معنا بشود اولاست. و اون است که ولکلن جعلنا موالیه، یعنی برای هر انسانی ما اولیای ارثبر که حکم حقوقی و فقهی دارن قرار دادیم که اون چرا که میت ترک کرده است او ارث میبرد. اون موالی کیانن؟ اون موالی سه گروهن، والدانند و اقربونند و الذین عقدت ایمانکم، که این الذین عقدت ایمانکم ارثبرند، وارثن، نه مورث. برای اینکه فرمود فآتوهم نصیبهم، چون فآتوهم نصیبهم دارد معلوم میشود اینا ارث برن، وارثن، نه مورث. وقتی اینها وارث بودن و اینها عطف شدن بر والدان و اقربون، معلوم میشود والدان و اقربون هم ارث برن، نه مورث. قهرن والدان و اقربون و الذین عقدت ایمانکم که ارث برن، بیان همون موالی میشود، یعنی لکل انسان موالی است که موالی ارث برن، اون موالی عبارت است از والدان و اقربون و الذین عقدت ایمانکم. ولی اگر ما مشکل این دوتا ضمیر را نداشته باشیم، یعنی مشکل این دوتا ضمیر فآتوهم و نصیبهم، این مشکل را نداشته باشیم، اون الذین عقدت ایمانکم بر والدان عطف می شود، اینها هم مورثن نه وارث، و این آتوهم نصیبهم به اون موالی برمی گردد نه به الذین. اگر به الذین بر نگردد، به اون موالی برگردد، قهرن معنای می شود که ما برای هر انسانی ایها الناس یک سلسله اولیای ارث بر قرار دادیم که اینها این موالی و این ورثه ارث میبرن از مورثین نسبیشون مثل والدان و اقربون، از مورثین سببیشون مثل الذین عقدت ایمانکم، فآتوهم، یعنی فآتو اون موالی را، نصیب موالی را به موالی بدی که این به ورثه برمیگرده، فآتو این موالی را نصیبشون. و نباید گفت به این که این لفظاً دور است، گرچه لفظاً دور است ولی معنا نزدیک است، چون نصیب ورثه را باید به ورثه داد. در این که این موالی به معنای ورثه است در او تردیدی نیست، اما الوالدان الاغربون الذین عقدت ایمانکم، اینها به معنای ورثان یا مورثند، این اختلاف است. پس آتوهم نصیبهم، این دو تا ضمیر به اون موالی برمیگردد. موالی هم یعنی ورثه. معنا می شود که تان جعلنا لكل انسان موالی ورثتن، که این موالی به این ورثه ارث میبرند. مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم، فآتوا این موالی رو نصیب اینها. اون وقت این به منزله پایان فصل است که با اول فصل مطابق در میاد. اول فصل در همین سوره نساء آیه این چه بود که للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اینها سهم ارث از ناحیه نسب. بعد فهمون لکم نصف ما ترک ازواجکم سهم ارث از ناحیه سبب. حالا در پایان جمع‌بندی میکند، میفرماد به این که برای هر انسان یه ورثه است که این ورثه از مورثان سببی و نسبیشون ارث میبرن و حق این ورثه را به اینها بدید، که این دوتا ضمیر مفعول به موالی برمیگردد. فآتوهم نصیبهم، یعنی فآتو اون موالی را نصیب اونها را بونها ادا کنید. بسیار خوب، پس منکم یعنی ایها الناس لکل واحدن، اون واحد میشه میت، البته اون واحد میت است، اما نه اینکه لکل میتن. یه وقت هست میگیم لکل شیئن یعنی لکل مالن، یه وقت هست میگیم لکل میتن، که این دو احتمال دادن. یه وقت میگیم لکل واحدن منکم، اون واحد هم یقینا در اینجا میت است اما در حال حیات با او خطاب میکنن. بر فرض میت باشد، این منکم باید ملحوظ باشد، یعنی لکل میت منکم، لکل واحد منکم ایها الناس، ما این قرار دادیم. آتو خطاب به مسلمین است، ضمیرها به موالی برمیگردد. چرا دیگر این خطاب واسه اوفو بالعقود، یعنی هر کسی مبتلا به حق خودش از حق رو بده، اینا منحل میشود. خطاب به این امت اسلامی است که شما حقوق اولیا رو به اونها بدید. حالا هر کسی حق ارث بر خاص خود را باید به اون تسلیم بکند. اما فآتوهم نصیبهم میخواد که حقوق اینها رو بدید. ما قرار دادیم اما شما باید امتثال بکنید دیگه. مثل اینکه ان الصلات کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، بعد میفهمید حافظوا علی الصلوات اقیموا الصلات. اما این والذین عقدت ایمانکم که خیال کردن جمله مستأنفه است، این هم معلوم میشود به اینکه چون با گذشته با رابطه داشته باشد و پایان بحث ارث هم هست و منزله خلاصه گیری مباحث گذشته است، این چیز جدیدی نمیتواند باشد، بلکه اثرای همون گذشته است. در گذشته چند عامل برای ارث ذکر شد، یکی سببی بود، یکی مصاهره بود، یکی نسبی بود و مانند اون. اونها مجموعاً زیر مجموعه این دو سه تا عنوان باید قرار بگیرن، باید جز اقربون باشن، جز والدان باشن، جز ولذین عقدت ایمانکم باشن. این چه نیست که چیزی جدایی باشد. پس مسئله زوجیت را هم میگیرد. زوجیت یه پیوند سببی است که با عقد قرار داده شد. از نکاح هم به عنوان اینکه به دست کسی این گره نکاح بسته است تعبیر شده. در سوره مبارکه بقره هم عقده نکاح را یاد فرمود و هم به یدهی عقده نکاح را. ولا تعظم عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، آیه 235 اون بود که لا تعظم عقده النكاح، و در آیه 237 این است که الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. این پیمان زناشویی یا عقد است، این عقد به دست شخص معین است، حالا یا زوج است یا زوجه است یا ولی زوجه است و مانند آن، این رو میگن عقد. و گاهی تعبیر می شود به ید، گاهی تعبیر می شود به یمین، برای اینکه معمولا کارها با یمین با دست راست انجام می گیرد. این رو هم شامل می شود و معاهداتی که عنوان زمان جریره و امثال ذالک بود، چون اون هم وقتی که پیمان بسته می شود دست می دادن به یکدیگر، دست راست را معمولا به یکدیگر می دادن، از او تعبیر شده است به عقد یمین. پس چه بگوین عقد الید، چه بگوین عقد الیمین، این گونه از پیمانهای زوجیت، پیمانهای زمان جریده و امثال ذالک رو شامل میشه. مطلب بعدی آن است که گرچه از شافعی نقل شده است که زمان جریده سبب ارث نیست، ولی پیش ما پذیرفته است زمان جریده سبب ارث هست. به نسخ هم نشده، نه با این آیات سوره نساء نسخ شد، نه با آیه سوره انفال و سوره احزاب که فرمود اولو الارحام بعضهم اولا بعضهم نسخ شد. اگر قیدی اضافه شد، شرطی اضافه شد، مانعی ذکر شد، این رو نمیگن نسخ، این رو میگن تغییر، تخصیص. مانند آن زمان جریده سبب ارث هست، منتها قبلا یعنی در جاهلیت صرف این تعهد را سبب تام ارث میدانستن، به مجرد مرگ طرف تعهد یک ششم مال را به هم پیمانش میدادن. اسلام آمده اصلش رو امضا کرده است، ولی از در طبقه بندی فرمود اگر چون چه طبقات سگانه نسبی و همچنین طبقه سببی اینا نبودن، نوبت به ارث ولا میرسد. حالا ولای عتق است، ولای زمان جریره است و مانند آن، تا برسد به ولای امامت که امام وارث من لا وارث له است. اگر کسی با امامش بیعت کرده است، این هم عقد یمین است. اصل این را همونطوری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در فتح مکه امضا فرمودند، در اسلام ممضا است، منتها شرطش آن است که در رتبه بعد قرار بگیرد و اون یک ششم هم تغییر پیدا کرده است که اگر چنونچه طبقات قبلی بودند که اصلا ارث نمیبرد و اگر فاقد طبقات قبلی بودند که مال مال اوست، پس این رو نمیگن نسخ شد. یک ششم رو میدادن به همپیمان که میگفتن به این ما تعهد میکنیم یار یکدیگر باشیم و دیه یکدیگر رو به عنوان عاقله تحمل بکنیم و بعد از مرگ از یکدیگر ارث ببریم. مسئله دیه و امثال ذلک را اسلام الغا کرده است، فرمود به این که دیه اگر عمد و شبه عمد باشد که حکمش مشخص است، اگر خطای محض باشد که بر عاقله است، عاقله هم من یتقرب بالعب هست، اموهای او، اون قسمت رو امضا نکرده است اما ارث را امضا فرمود. مطلب بعدی آن است که این که عده‌ای از اهل سنت مثل فخر رازی این موالی را به معنای اصحبه یعنی بستگان مذکر پدری ذکر کردن، اینم تام نیست، چون همونطور که اول ابطال شده است تعصیب هم ابطال شده است، گرچه اینها به استناد بعضی از نصوص تعصیب را تأسیس کرده ام، ولی تام نیست. این لکلن جعلنا موالیه یعنی همون اولیای ارثبر، نه عصبه و بستگان مذکر پدری. ولکلن جعلنا موالیه مما ترک الوالدان والاقربون. مطلب بعدی آن است که این جعل اگر به معنای خلقت باشد که خب کار خداست، و اما اگر معنی تشریع باشد کما هو ظاهر، این در ادیان قبلی یعنی در دین اسلام که انبیاء قبلی آورده بودند این بود و در اسلام هم ابقا شده است، اونطوری که زکریا سلام الله علیه میگوید انی خفت الموالی من ورائی، معلوم میشود که این موالی که ارث بر بودند در دین ابراهیم خلیل سلام الله علیه سابقه داشت. این جزء مختصات اسلام به معنای اخص نیست، بلکه این در ادیان قبلی یا کتب آسمانی به صحف آسمانی قبلی هم بود و اسلام هم برو امضا کرده است. لذا فرمود ولکلن جعلنا، اگر هم یه چیزی رو نظیر زمان جریده دیگران تأسیس کردن و اسلام امضا کرده است، باز جعل صادق است. جعل اعم از تکوینی و تشریعی است از یک سو و اعم از تأسیسی و تنفیذی است از سوی دیگر. این زمان جریده را که در جاهلیت تأسیس کرده بودند، بخشی از اون را اسلام امضا کرده است، اینم جعل صادق است ولو جعل تأییدی، تا اگر شارع امضا نکند که مجعول نیست و مشروع نیست، اثر حقوقی بر او بار نیست. ولکلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم. اما مسئله بعدی که بحث مبسوطی است، حالا این رو بخواست خدا مطالعه فرمو، این درباره مسائل زن و شوهر است، نه زن در مقابل مرد. الحمدلله.